مانده بر دل جانا خدا نگهدار، جانا خدا نگهدار، جانا خدا نگهدار.
فرمانده بی سنگر
ای لاله پرپر، آه ای شهید من،
ای حضرت
بال پروازم، ای شوق آوازم، ای راه بی پایان، ای فصل آغازم. ای نای آهنگم، بی تاب و دلتنگم، تا انتقام تو واسه تو می جنگم. آسوده باش جانا، ملت بیداره، راحت به خواب آقا، ایران بیداره.
فرمانده بی سنگر
ای پرپر، آه ای شهید من، ای حضرت بال پروازم، ای شوق آوازم، ای راه بی پایان، ای فصل آغازم.
ساعت هاست که زمین در سکوتی سنگین، تپش های قلب خسته اما استوار را در سینه خود حفظ کرده است. امروز اندوه دیگر تنها میهمان ایران نیست. غم از مرزهای این سرزمین گذشته و در امتداد افق همسفر دلهای بیشمار شده است.
کاروان وداع از تهران گذشت، در قم بر آستان کریمه اهل بیت سلام الله علیها سر تعظیم فرود آورد و اکنون نسیم گرم نجف و کربلا عطر دیداری جاودانه را با خود آورده است.
این تنها سفری از شهری به شهری دیگر نیست، هجرتی است از خاک به افلاک، از زمان به بیزبانی، از هیاهوی جهان به آرامشی ابدی، سفری به سوی آغوش مولای متقیان و سالار شهیدان.
ای علمدار، رهرو راه وفاداریت، رهبر شهیدمان، حالا میهمان شماست. شمایی که برای وفای به امامت هر چه داشتی فدا کرد.
شهادت او نقطه پایان نبود، بلکه نقطه شروع بود.
او رفت تا ما را به یاد آورد که حقیقت در این خاک‌های سرخ است.
و حالا آقای ما، در آغوش علی و حسین لبخند می‌زنی و ما اینجا با مشت‌های گره کرده و چشمان خیس فریاد می‌زنیم.
باید برخواست.
خدا حافظ آقایون خانم، خدا حافظ.
یادتان می آید و اینجا نشست. بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
عزیز مردم ایران، خدا نگهدار. سپردم از به شهیدان، خدا نگهدار.
ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما بود.
مارا مارا به روی موج عشق صاحب دلان، مارا مارا رسیدی به دست صاحب زمان. درود عزیز ایران.
پوشش لحظه به لحظه مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در مشهد مقدس. قرار ما پنجشنبه تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید. رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
امروز هم میخوام مثل برنامه‌های قبلی برم سراغ سخنرانی‌های قدیمی امام شهیدمون آیت الله خامنه‌ای و به این بهانه قسمت از اندیشه و افکار ایشون رو با هم مرور کنیم. امروز میخوام برم به شهریور 1362، 43 سال قبل. آیت الله خامنه ای اون موقع رئیس جمهور بودند و یکی از امام جمعه های تهران. با هم بشنویم.
و اما خطبه های نماز این هفته ما توسط برادر بزرگوار و متعهدمون رئیس جمهور مکتبی و متعهدمون حضرت آیت الله خامنه ای ایراد می شود.
السلام علیکم و رحمت الله.
بله، می بینید که مردم با شعار بوی بهشتی آمد از ایشون استقبال کردند. این شعار خیلی دهه 60 زیاد شنیده می شد. شباهتی که می دیدن بین آیت الله خامنه ای و شهید بهشتی، یکی از نکات مهم دهه 60 این بود که مردم چگونه میتونن به حاکمیت کمک کنن. یک روایت کلی این بود که مردم در جبهه ها سنگ تمام گذاشتن.
البته مردم، من اینو بارها و تکرارن عرض میکنم، مردم در تمام امور و شؤون گوش به زنگ دستگاه حکومت بودن تا امروز. هر چه ما خواستیم مردم کوتاهی نکردن، حتی مردم از اون چه ما خواستیم بیشتر دادن. اگر بسیج نیروها برای جبهه بود، اگر کمک برای سازندگی روستاها بود.
آیت الله خامنه‌ای میخواست از مردم درخواست کنه که قانون پذیری در جامعه بره بالا. یک نیاز جدی در دهه 60 این بود که مردم همراهی کنند. کارهای غیر قانونی که ظاهرا در جامعه ما عرف بوده باید کم کم به فراموشی سپرده بشه و مردم برای زندگیشون یک نظم مدرن‌تری پیدا کنن. اجازه بدید زیاد صحبت نکنم، این صدا رو بشنویم.
این ملاحظه نکردن قوانین و مقررات دولتی یکی از مشکلاتش اینه. خانه سازی وقتی انجام گرفت بدون رویه برق و آب میخواد، دولت جمهوری اسلامی امکانات برق و آب را نگاه میکنه ببینه چقدره، به همون اندازه میگه خونه سازی بشه. وقتی بدون اجازه دولت جمهوری اسلامی مثلا خانه سازی میشه در اطراف تهران یا شهرهای بزرگ، این معناش اینه که ظرفیت برق ملاحظه نشه یا برق به اون مردمی که خانه ساختن داده نشه که این یک تبعیض بزرگه، و یا داده بشه و خدای نکرده به قیمت خسارت‌های زیادی نسبت به نیروگاه‌های برق ما تمام بشه.
بله، اون چیزی که من متوجه شدم در ابتدای دهه 60 یک موج عظیم مهاجرت به تهران رخ میده و این باعث ساخت و سازهای زیادی در پایتخت میشه که برخیشون مجوز نداشتن، نه مجوز ساخت، نه مجوز استفاده از آب و برق و اینها. اینجا دولت با یک چالشی روبرو میشه، هم باید به مردم خودش خدمات بده و خدمات خوبی هم بده، چون فضا انقلابی مردم خیلی مهم هستن، از اون طرف باید قانونمند بشه همه روال. سنت قبلی که از قبل از انقلاب بوده و دهه 40 و 50، خب خیلی مردم نمیرفتن مجوز بگیرن برای آب و برق و ساخت و اینها. همزمان میبینید که آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور خیلی از موج مهاجرت به تهران راضی نیست و اینو یک آسیب میبینه برای کشور.
اگر شما خانه ساختید هزارها و ده ها هزار بدون اجازه دولت و خارج از سیاست مسکن که دولت داره خانه سازی کردن، پس مسئله مهاجرت روستاییان از روستاها به شهر رو چگونه میشه مهار کرد؟ مسئله خودکفایی مواد غذایی که فقط با آبادی روستاها قابل امکان و قابل تأمین است، چگونه قابل امیدواری خواهد بود؟
دغدغه مهاجرت روستاها دیگه از همین دهه 60 شروع میشه، یک موجی که تا همین الان هم ادامه پیدا کرده. بنابراین مهاجرت معکوس هم به عنوان یک فضیلت از سوی دولت ترغیب میشه. خیلی مباحث حکرانی در دهه 60 مهمه، برخیش حل شد، برخیش تا همین الان مونده برای کشور و باید براش راه حل‌های مهمی پیدا کنیم. اما یک قسمت مهم دیگه سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در دهه 60 که داریم با هم مرور میکنیم، الان شهریور 1362، ایشون درباره جنگ صحبت میکنه. مقوله مهم که مسئله اول کشور هم بود. در اون روزها صدام به مریوان حمله کرده بود. حمله به شهرهای ایران یکی از چالش‌های اصلی بود، اما مریوان معنای خاصی داشت.
و دیروز چند بار هواپیماهای عراقی به شهر عزیز مریوان حمله کردند. یک بار حمله کردند، تعدادی خانه ویران شد و تعدادی شهید و مجروح به جای موندند. مردم مسلمان و مؤمن و متعهد آمدند مشغول پیدا کردن عزیزان شهید و مجروح خود شدند در میان خرابه ها، در حالی که مردم مشغول بودند و اجتماع زیادی به وجود آمده بود. مجدداً هواپیماهای عراقی آمدند و همون نقطه تجمع مردم رو مجدداً با راکت زدند.
کم کم مشخص شد که خود گروه‌های ضد انقلابی که در کردستان فعال هستند در این حملات نقش دارند. میدونید که کوموله و دموکرات و پژاک گروه‌های فعالی بودند که دهه 60 تا همین الان هم دست به ترور میزنن و کاملا ثابت شده است که اینا تروریستی هستن. آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه سال 62 یه نیش و کنایی به اینها میزنه. این چه جور مبارزه‌ایه؟
حزب دموکرات کردستان و حزب کومله دیگه با چه روی ادعا میکنن که کردن؟ شمایی که سلاحتون، پولتون، تجهیزاتتون، تدارکاتتون به اتکای به رژیم بغداده، شمایی که برای اون رژیم جاسوسی میکنید، از داخل شهرها به اونها خبر میدید، برای اونها اسیر میگیرید، برای اونها میجنگید، حالا ببینید که اون رژیم با مردم کرد چه کرد و چه میکنه. و این اولین بار نیست.
این صدا رو بشنوید از شهید فلاحی در ماهای اول انقلاب که ماجرا رو توضیح میده.
از روز 28 فروردین، یعنی ظرف 7 روز گذشته، فقط نیروی زمینی 45 نفر شهید و 54 نفر مجروح در حوادث کردستان داشتند. در اول اسفند سال 57 ابتدا به ساکن به پادگان مهاباد حمله شدند. پادگان مهاباد را غارت کردند و در 27 اسفند سال 57 ابتدا به ساکن به پادگان سنندج حمله کردند. و 21 نفر از بهترین جوانان ما را کشتن.
بعدن صدام و امریکا میان از این گروه ها حمایت میکنن و خیلی روش میکنن اینها از نظر امنیتی و اطلاعاتی. تا چند سال بعد هم اینها فعالن، حمایت رسانی هم میشن. این صدا رو هم بشنوید از میانه جنگ که رسانه‌های بیگانه از قاسملو گزارش میدن.
مفسر روزنامه هرالد تریبیون مینویسد عبدالرحمن قاسملو،
رهبر پیشمرگه‌ها که در فرانسه در رشته اقتصاد تحصیل کرده، تعداد آنها را بین 10 تا 12 هزار نفر میداند. به نوشته مفسر هرالد تریبیون، حزب دموکرات کردستان به رهبری قاسملو تنها جنبش مقاومت مسلحانی موفقی است که رویاروی آیت الله خمینی ایستاده. قاسملو گفت او به ویژه علاقمند است که با دولت ریگن تماس برقرار کند.
همین جنگ رمضان هم ما دوباره این گروه های تجزیه طلب و بمباران کردیم. حتی همین هفته علیه اونا عملیات داشتیم. لو رفت که امریکا به اونا سلاح داده که به خاک کشور ما حمله کنن. حتی هجری رئیس حزب دموکرات گفته بود ما خواستیم تا ارومیه بیایم اونجا رو بگیریم. این مسئله بیش از 4 دهه هست که در مرزهای غربی ما هست و بالاخره باید ریشه اینا رو بکنیم. ممنون که همراه من بودی. تا برنامه بعد، خداحافظ.
ایران را بشنویم. چهل و چهار ویژگی رهبر شهید انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شخصیت ها بر مبنای مواضع، بیانات و عملکرد خودشان از دقیق ترین و صحیح ترین راه های شخصیت شناسی است، خاصه آن که شخصیت مورد نظر دارای نگاهی دقیق و تیزبین و کلامی رسا و منزه از انواع لغزش ها باشد. آنچه که پیش روست بخشی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب است در آینه بیانات و مواضع خودشان. در این کتابچه مجموعه ای از بیانات و خاطرات رهبر شهید انقلاب گردآوری شده است که در خلال آنها میتوان به ویژگی‌های شخصیتی ایشان پی برد. البته طبیعی است شناخت شخصیت‌های جامع الاطراف، چند بعدی و تأثیرگذار، کاری زمانبر و دشوار است. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. شرکت در انجمنهای ادبی. ما در مشهد یک انجمن ادبی داشتیم که در منزل مرحوم نگارنده تشکیل می شد. عبدالعلی نگارنده سرگرد بازنشسته و پیرمرد خیلی نازنینی بود. چیزی که به او نمی آمد این بود که یک روز سرگرد بوده باشد. همیشه من تعجب می کردم و می گفتم شما که سرگرد بودی چه کار می کردی؟ مرد بسیار لطیفی بود. خانه او مرکز انجمن ادبی فردوسی بود که من هم هر وقت از قم به مشهد می آمدم حتما در آن شرکت می کردم. یکی از کارهایی که آنجا انجام می گرفت این بود که وقتی کسی غزلی یا قصیده‌ای می خواند آن را ویراستاری طولی می کردند. یعنی می گفتند که جای این بیت اینجا نیست، جایش قبل از این بیت قبلی است. من یادم هست اوایل انقلاب یک جلسه کوچکی هفته یک بار یا 2 هفته یک بار تشکیل می شد که بنده هم با همه ی گرفتاری های فراوانی که داشتم سعی می کردم شرکت کنم. ایشان یعنی مرحوم علامه جعفری در تهران پای ثابت آن جلسه بودند. شعرهایی خوانده می شد. شعرهای مشکلی هم گاهی خوانده میشد. شرکت در جلسه شعری طلاب. آن هنگامی که من جوان بودم و لباس طلبگی تنم بود، محدودیت‌های لباس و محدودیت‌های محیط وجود داشت. اما در این حال ما هم هیجان داشتیم و آن هیجان ارضا هم می‌شد. چگونه؟ من به شعر علاقه داشتم. ممکن است باور این برای شما خیلی سخت باشد. جلسه شعری بود که 4-5 نفر دوستی که به شعر علاقه‌مند بودند 2 ساعت، 3 ساعت می نشستند و راجع به شعر حرف می زدند و شعر می خواندند. این برای کسی که به این مقوله علاقه‌مند است، روحیه هیجانش را به همان اندازه ارضا می کند که یک فوتبالیست در میدان فوتبال یا یک علاقه‌مند به فوتبال در حین تماشای فوتبال. آشنا با شعرا و نویسندگان. آشنایی من با شهریار از دوران نوجوانی است، یعنی از سالهای نیمه اول دهه 30 با شعر شهریار آشنا شدم. این تاریخچه از این لحاظ از نظر من اهمیت دارد که جهتگیری شعر شهریار را می شود در آن دید. من از کجا با اسم شهریار و با شعر شهریار آشنا شدم؟ از آنجا که یک خواننده مذهبی، یعنی یک روزه‌خوان که صدای خیلی خوشی هم داشت، در یک جلسه‌ای با آواز بسیار خوشی شعر علی همای رحمت را خواند. در آن جلسه گمانم هر کسی حضور داشت که جلسه بزرگی هم نبود، نسبت به شاعر این شعر حساس شد که این شعر مال کیست. ما در متن امیرالمؤمنین و از زبان گویندگان شعر زیاد شنیده بودیم، اما این شعر یک طعم دیگری، یک فضای دیگری و یک باب تازه‌ای در این مقوله بود که قبل از آن ما این جور شعری درباره امیرالمؤمنین نشنیده بودیم. گفتند مال شاعری است به نام شهریار، یعنی بنده در سنین مثلا 14-15 سالگی با اسم شهریار آشنا شدم و رفتم دنبال دیوان شهریار که در کتابخانه آستان قدس این دیوان بود، تازه چاپ شده بود. به نظرم یک دیوان 3 یا 4 جلدی بود. گشتم، این شعر را پیدا کردم. با اشعار دیگر او هم آشنا شدم. من شعرای معاصر را تقسیم می کنم به شعرایی که غزل سرا بودند، شعرایی که قصیده سرا بودند و شعرایی که نو سرا بودند. هر کدام چند نفری هستند که من به ایشان علاقه داشتم. در غزل مرحوم امیری فیروزکوهی است که من با ایشان دوست هم بودم و ایشان به من هم خیلی علاقه داشتند و سالها تا بعد از انقلاب با یکدیگر رفت و آمد داشتیم. در زمان ریاست جمهوری من ایشان از دنیا رفتند. البته غیر از امیری هم یکی 2 نفر شاعر غزل سرا بودند که شعرهایشان را دوست می داشتم. یکی مرحوم رهی معیری بود که او را از نزدیک ندیده بودم. یکی مرحوم شهریار بود که از شعرش خیلی خوشم می آمد. با ایشان هم آشنا بودم. البته من بعد از انقلاب با ایشان آشنا شدم. قبل از انقلاب هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتیم. در درجه اول قصیده سرا ملک الشعرای بهار بود که قصیده هایش مرا خیلی به خودش جلب می کرد. مرحوم امیری فیروزکوهی هم یک نوع قصیده سبک خاقانی می گفت که آن هم در نوع خودش قصیده بسیار فخیم و برجسته‌ای بود. از آن هم من خیلی خوشم می آمد. در شعر نو 2-3 نفر بودند که شعرهایشان را خیلی میپسندیدم. یکی از آنها اخوان بود. ما با اخوان آشنا بودیم و شعرش شعر بسیار برجسته‌ای بود. یکی 2 نفر دیگر هم هستند که دوست ندارم از آنها اسم بیاورم. کسانی بودند که آن وقت در زمان جوانی ما جزو اساتید و برجسته های شعر نو بودند و به اعتقاد من اینها از خود نیمایوشیج بهتر شعر نو می گفتند. اگرچه او شروع کننده این راه بود، اما به نظر من اینها از او بهتر و پخته‌تر و برجسته‌تر شعر می‌گفتند. البته صفای نیمایوشیج را هیچ کدامشان نداشتند، نه اخوان داشت و نه آن یکی دو نفر دیگری که من از ایشان اسم نیاوردم. نیمایوشیج برخلاف آن چیزی که می‌گفتند، مردی متدین بود. با بعضی از شعرای کرد آشنا هستم که مرحوم ستوده سید بزرگوار از جمله آنهاست که شاعر خیلی خوبی هم بود. با ایشان از اوائل انقلاب تا همین اوقاتی که ایشان مریض شد و آمد سنندج ماند و همین جا هم ظاهرن از دنیا رفت، انس و آشنایی پیدا کردیم. یا مرحوم گلشن کردستانی که قبل از اینکه خودش را ببینم شعرش را من دیده بودم و خودش را هم از نزدیک مشاهده کردم. انصافاً رمان آل احمد سرآمد رمان‌های فارسی ماست. تا آنجایی که بنده می‌شناسم، یعنی بالاتر از همه اوست. از همه نویسنده‌های دیگر بهتر است و الا دیگران که نوشتند چیزی ننوشتند. هر بلایی کست و آید رحمتی است، هر که را رنجی دهی خود راحتی است. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را. تا که با عشق تو پیوندم زنند. مال چه کسی باشد این شعر خوب است؟ مثلا مولوی، ولی مال پروین اعتصامی است. پروین اعتصامی که سعی می شود پوشانده بشود چهرهش، بله مال پروین اعتصامی است، کسی که شعرش با این رتبه بانای شعری است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.